اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
از آفتاب دلنگیز خانه پدری نشستم به شب سرد و تلخ در بدری. از اصفهان و ری و کومه های کردستان رسیدم به دیار غریب بیخبری. گسسته ریشه و در هم شکسته روح و تنم، ز دوری وطنم سرزمین شعر دری. بگو به اهل خراسان که پور فردوسی گریخ از ستم غزنوی تاجوری. دیار من که گلستان سرای عالم بود شده است محبس آزادگان دادگری. بگو به رستم ستار را به کوچه بیا، بگو به یفرم سر کن حدیث پایوری. به پای تخت نظر کن که شیخ غارت کرد خزانه های پر از سکه های شاه و پری. چهل حرامی بغداد و سرقبیله دزد، نظام فاسد و صاحب نظام بی پدری. علیرضا نوری‌زاده دوشنبه 26 اکتبر 5 آبان ماه به شما سلام. دیروز 4 آبان برای نسل من، نسل قبل از من، برای اونایی که در جریان انقلاب حداقل 15-16 سالشون بود، منهای سال آخر خاطره انگیز. معمولا حالا هر کی هر اندیشه و عقیده ای داشت و میخواست شاه رو بدزده، ملکه رو، پسرش، هر کی میخواست بکنه، 4 آبان که میشد سر و دست میشکستن برای اینکه بلیت ورود به امجدیه یا استادیوم آزادی رو پیدا کنه. من خودم براتون بگم، دایی من که زنده یاد، یادش بخیر، ابراهیم چیتکر، قهرمان قهرمانان ژیمناستیک بود، بعد مربی تیم ملی بود، و او و اکبر پرنده و اعظمی و اینا قهرمانان قدر ژیمناستیک بودن. خب طبیعتا جلوی شاه نمایش برگزار میکردن، بهمنش داد میزد، ابراهیم چیتکر روی دار حلقه چه میکند این جوان. اما آرزومو بود 4 آبان برسه، دایی جون بلیطا رو بیاره به ما بده، خودش هم ما رو ببره یه جای امن بشونه، جایی که دوستاش بودن، و ما رو برنامه رو تماشا کن. حتی یادم این 1 سال قبل از چتنه تو روزنامه بچه ها میمدن میگفتن علیرضا تو دبیر سیاسی، تو فلانی، تو میتونی بگیری برای ما کارت بگی، خانواده مو خواستن و میگرفتیم برشون. به هر روی آن شاه به گمان داشت به خاطر کارهایی که کرده به هر حال ملتش قدرشو میدونن، حتی اونایی که باش مخالف بودن وقتی سال 50 اومد و دیدن آرزوهای زنده یاد دکتر مصدق عملا عملی شد، نفت ملی شد، نفت مال خودمون بود و شاه کسی بود که قدرت داشت قیمت نفت رو بالا ببره، حتی اونها هم پذیرفته بودن این آدم عاشق ایران. اما در یک برهه خاص شاه مریض ادوایزرها یا مشاورانی از قبیل سید حسین نصر، نویسنده اون پیام من صدای انقلاب شما رو شنیدم، و افرادی که به شاه میگفتن برو کوتاه بیا، و آقای سولیوان و آقای سر آنتونی پارسونز که ساعت نگاه میکردن. به قول ارزشخان زاهدی گفت من به شاه گفتم قربون ازدواج من تیپا بزنم اینا رو بیرون کنه، و رفت. گفت من نمیخوام آدم بکشم، نمیخوام پادشاه خونریز قلمداد بشن. و نمیدونست در کنارش بعدن صدام ها، قذافی ها و اینا میان و چه میکنن. به هر روی من همش فکر میکنم روزی که به دنیا اومده 1298، وقتی به دنیا اومده رضا شاه هنوز جایی نبوده، بعد کودتا شده، بعد رضا شاه تبدیل به رضا خان شده سردار سپه، و بعد نخست وزیر، و بعدم شده پادشاه. اون مراسم تاجگذاری رضا شاه، اونطور که بعد بهبودی شرح میده، و تصویر این کودک جوان که لباس نظامی تنشه و تصویری که در کنار خواهرانش هست، همه اینا جلو چشم آدم. ازدواجش با فوزیه، اون سر و صداها که حالا ما بعدن خوندیم، ما که نبود، بعد ازدواجش با ثریا، اون زندگی، و بعد اون جدایی غم‌انگیز، و ازدواجش با ملکه فرح که خیلی موفق بود. اولا ملکه بانویی بود اهل هنر، اهل ادبیات و فرهنگ و نقاشی و تاریخ و جشن هنر برپا کرد، با روشنفکران و نویسندگان و اهل اندیشه ارتباط داشت. به هر حال میتونست ایران سرنوشت دیگری داشته باشه. شاه مریض در اندیشه این بود که فرزند رو جانشین خود بکنه. یک سال دیگه فرزند به سن قانونی میرسید و به جای اینکه در قاهره در غربت سوگند یاد کنه، میتونست در تهران سوگند رو یاد کنه. اما سرنوشت با ما چنین کرد. داشتم مقایسه میکردم دو سرنوشت. سودان از زمانی که آقای نومیدی اومد، بعد یه مقدار آقای نومیدی کوتاه اومد، با این طرف نزدیک شد، با ایران، با شاه، با سادات، و بازی های مختلفی هم در میورد. به هر حال سرانجام بعد از یه دوران کوتاه سوار و ذهب و دموکراسی، عمر بشیر اومد، درهای سودان رو باز کرد به روی بن لادن، به روی آقای سردار ذوالقدر، تروریست‌ها از هر جای جهان اومدن به اونجا و شد سرزمین تروریست پرور. یک سال گذشت از زمانی که عمر البشیر راهی زندان شد و آقای برهان، سپه بود برهان، شورای نظامی رو تشکیل داد، بعد یک نخست وزیر با فرهنگ اقتصاددان برجسته پاکدامن اومد نخست وزیر شد، و در عرض کمتر از یک سال سودانی که آقای عمر البشیر نصفش را دست داده بود، در دارفور جنگ بود، هر جا نگاه میکردی درگیری بود، سودان آرام شد. و دو روز پیش هم شنیدیم که با اسرائیل رابطه برقرار کرد. اما این خیلی جالب بود که هم نخست وزیر سودان، هم آقای برهان و هم همدون، همشون اعلام کردن برقراری رابطه با اسرائیل به منزله این نیست که از آرمانهای اصلی خود دست برداشتن. به معنای دیگر تشکیل دولت مستقل فلسطین آرزوی آنهاست و تمام تلاش خواهند کرد حال که با اسرائیل مستقیما وارد گفتگو شدن این آرزو تحقق پیدا کنه. آقای نتانیاهو این رو باید بدونه، فکر نکنه با برقراری رابطه با ابوظبی و بحرین و با سودان و جای دیگه میشه فلسطین رو بلعید. نه، خارهایی داره که گلوهای خیلی ها رو پاره کرده. خیلی از این رهبران عرب که خواستن با فلسطین بازی کنن با گلوی پاره پاره از صحنه خارج شد. بنابراین گمان نکن آقای نتانیاهو میشه فلسطین رو بلعید. نه، ملت فلسطین وقتی اون نخلی رو که جلوی خونشه سه نسل حفظ کرده، هویت خودش رو دست نمیده. شما میری در برزیل یه مغازه میری غذا فروشی، نگاه میکنی فلسطینی هم غذای فلسطینی رو دارن عرضه میکنن، بعد از 100 سال که از اولی مهاجرت گذشته. این ملت مثل ملت ایران هم. نمیشه شما پا بذارید روی فرهنگ و تاریخ و گذشتش. ولی اینو میخواستم بگم، سودان با تصمیمات همین چند روزه اسمش از فهرست کشورهای حامی تروریست بیرون اومد. آمریکایی‌ها قول دادن میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنن که سودان دوباره سبد آفریقا بشه. ویتنام رو نگاه کنید. من اینا رو وقتی میبینم، ازبکستان رو نگاه کنید. تمام این کشورهایی که این مرگ بر آمریکا گفتن رو تو سطح خاکروبه انداختن و این بازی زشت آتش زدن پرچم کشورها رو گذاشتن کنار، روی سعادت دیدن. من نمیگم رابطه نزدیک داشتن با امریکا خیلی هم خوبه، نه، گاهی اوقات نامردهایی هم میان در کاخ سفید که متحدی دارن مثل مبارک، اونجوری دخلشو میارن که بدن قدرت رو به اخوان مسلمی. اما با این همه در نظام جهانی که امروز هستیم، با آقای پوتینی که خدا میدونه چه خبره و چینی که حالا دم در آورده، ولی منتظر باشید پاسخ کرونا رو خواهد داد. در حال آنچه که من دارم میبینم در این جهان، دوستی با امریکا خیلی خوب. یه وقت خواهد یادم از دکتر صدرالدین الهی نازنین رو که درود بهش میفرستم، این مرد رو چقدر دوست دارم، استادم رو، از سجیای طباطبایی در تنها مصاحبه که اون بعدن شورف سعادت آباد و با بانوشون با همسرشون و سجیا کلا پوست سرشو، خیلی مصاحبه جالب. بعد دکتر الهی ازش پرسید آقا درسته که شما طرفدار انگلیسا بودین؟ جمله خیلی جالبی گفت که کم و بیش شبیه این رو ما از زبان وثوق الدوله هم شنیده بود. گفت آقا جان در روزگاری بود که دشمنی با انگلیسا نابودت میکرد، دوستی با انگلیسا ممکن بود منافعی هم برای وطنت داشته باشی، من دوستی رو انتخاب کردم. حالا امروز دوستی با امریکا ضرری به ما نمیزن، اما دشمنی و عداوت 42 ساله برای ما جز مصیبت و بدبختی و ضرر پشت ضرر چیزی نمید. چلا در این 24 ساعت گذشته دو انسان خاموش شدن. یکی هنرمندی برجسته که همین 2-3 هفته پیش محمد رضا شاهید عزیزم باهاش گفتگو میکرد و چقدر برنامه زیبایی، عباس معیری، هنرمند و نگارگر برجسته ایران. خب عباس رو من خیلی بهش علاقه داشتم، انسان برجسته‌ای بود، هنرمند بزرگی بود و نمایشگاه‌های متعدد داشت. او تا سال 46 در هنرستان هنرآموزی با تدریس میکرد، سال 49 به پاریس مهاجرت کرد، دیگه تا پایان عمرش اونجا بود، همونجا درس خوند، همونجا استاد شد. او در فیلم سیاوش در تخت جمشید فریدون رهنما بازی میکرد که در لوکارنو جایزه دریافت کرد. یک هنرمند جالب بود، صوفی هم بود به این معنی. به بانوی گرامیش و خانواده عزیزش فقدان این بزرگ رو 80 سال عمر پر برکت داشت تسلیت، یادش گرامی باد و جاودانی. اما نفر بعدی که رفت و در واقع 18 سال ویران شدن اون امپراتوری و اون قصری رو که ساخته بودن لحظه لحظه مشاهده کرد، عزت ابراهیم دوری، مرد شماره 2 عراق. عزت ابراهیم در واقع یکی از وفادارترین بعثی‌ها به صدام بود، در این حال هم مسلمان بود، به گونه که یادم از وقتی میشل افلق مرد صدام یک اطلاعیه داد که میشل افلق مسلمون شده و اسم عبدالله رو انتخاب کرد. حالا مسیح باشه چه اشکال داره؟ موقع میگم صدام حسینی که خوش اعتقادم به چیز نداشت این حرف رو میزه. به هر حال گفت که در حضور استاد عزت ابراهیم شهادتینش رو گفته و مسلمان شد. عزت ابراهیم رابطه نزدیکی با عربستان سعودی داشت. در میان همکاران صدام زمانی که صدام شمشیر برای کویت کشید، عزت ابراهیم مأمور شد بره با کویتیا با پادرمیانی سعودی صحبت کنه. او رفت و آخرین جلسه ای که با کویتیا صحبت کرد، کویتیا زیر بار شرط‌های عاجز کننده عراق نرفت و عزت ابراهیم بلند شد. ملک فهد خیلی سعی کرد آرامش بکنه، بلند شد و همینطور امیر عبدالله بلند شد، گفت نمیدونم دیدار بعدی ما کجا خواهد و رفت. خیلی هم سعودی ها تلاش کردن نگرش دارن، گفتن حالا بمون با صدام صحبت کن، اما به نظرم مأموریت او این بود که بیاد همین پیامو بده بره. برگشت پنج صبحم نیروهای عراقی وارد کویت شدن و کویت رو اونجور ویران کردن و بعدم با اون خفت و خاری از کویت عقب نشستن. در واقع همون آغاز پایان صدام بود. در سال بعد سر می‌برد. توی خبرای خبری دیدم خیلی من رو اذیت کرد. این وزارت خارجه که حالا آقای ظریف میشه اونجا پوز میده، اون زمانی که میرزا سعید خان این وزارت خارجه رو به این شکل یعنی برپا کرد، ادارات متعدد، اداره دول همجوار، اداره روس، اداره بین النهرین و افرادی رو آورد که 50-60% اغلب زبان خارجه بلد بودن و شما نگاه کنید به کادر دیپلماتیک ایران زمان ناصرالدین شاه و زمان مظفرالدین شاه و میبینید آدمای حسابی اونجا بودن. حالا بعد در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه که خب خیلی شخصیت‌های برجسته در وزارت خارجه بودن، ولی در همون زمان خود این میرزا سعید خان سرگذشتش که میخونید مرد غریبی بوده، مرد عجیبی بوده. اولا آدم شناس بود، تشخیص میداده این فرد به درد کار دیپلماسی میخوره، استخدامش میکرد. کتابی دارم که در رابطه با وزارت خارجه است و کسایی که توش کار میکنه، یه روز میارم براتون تیکاشو میخونم. خیلی جالبه که در اونجا اشاره میکنه که میرزا سعید خان چقدر آدم تیزهوش و برجسته. حالا وزارت و سفارت در خاندان او میمان. یه وقت یک جوکی بود، آناکتیدی بود، گفتن حسن حسین و تقی و نقی و غیر و غیر رفتن امتحان وزارت خارجه دادن. وقتی امتحان شفاهی کتبی تموم شد، اون کسی که ممتحن بود به یکی از کارمنده که منشی اونجا بود گفت آقا برو ببین از اولاد و احفاد میرزا سعید خان کی مونده اونا بیان. یعنی در واقع میرزا سعید خان که پایه‌گذار وزارت خارجه بود، اولاد و احفادش هم به این ترتیب در وزارت خارجه ماندن و انصاری ها خیلی هم شخصیت های برجسته بودن. یکیشون خاطرات زندگیش رو در 6 جلد نوشته، فوق العاده دست این کتاب. سفیر ایران بوده در روسیه و خیلی جالب اونجا عاشق میشه و چقدر قصه عشق زیباست. حالا توی خبرها خوندم که یکی از نوادگانش فیروز سعید انصاری، یعنی سعید انصاری و مسعود انصاری بود که پدرش قبلا سفیر ایران در ایتالیا بوده، 68 ساله الان به ضرب چند گلوله در دفتر کارش کشته شد. چرا؟ چه کار میکرده؟ او کارش این بوده که اسلحه برای جمهوری اسلامی میخریده، 300 میلیون یورو سلاح خریده، سر حق دلالی و غیره با یکی از افرادی که کارمندش هم بوده و تو این کار دست داشته درگیر میشه. و این درگیری منجر به این میشه که اون فرد بیاد و او رو به قتل برسه. خدایا روزگاران با آدم چه میکنه؟ ببینید رضا شاه و محمد رضا شاه دست به ترکیب اشرافیت ایران نزد. این خاندانهای بزرگ ما همه رو میبینیم. حالا مستوفی الممالک در دوران شاه میشه مستوفی، از دلمرگ میشه عزودی، وسوق و دوله میشه علی وسوق، ولی میمونن فرزندان دکتر مصدق، نوادگان دکتر مصدق، تمام این خاندانهای بزرگ، فرمان فرماها 30-40 تاشون در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی کشور حضور دارن. ولی این رژیم جهل و جور و فساد ریشه کن کرد، ریشه کن. آنچه مثلا بر سر دکتر امینی اومد، الان ایرج فرزند دکتر امینی خوب خودش اومد و بالاتر از نزدیک 80 سال داره، سفیر بود، دیپلمات بود، یه آدم تحصیل کرده ایه. ولی باید در غربت باشه، چون این رژیم ضد انسان هاست، ضد خانواده هاست، ضد هر آنچه زیباست ایرانیه. شما میرفتی خونه دکتر امینی، کتابخونه‌شو میدیدی هضم می‌کرد. نوع برخورد، معاشرت خانمشون و دختر وسوق الدوله و اصلا شرح و بست عجیب بود. من بخوام براتون بگم اون هر خونه فرما فرما یا هر کدومشون، ستار بانو که من از ارادتمندانشون بودم، همشون تک در این رژیم همه رو نابود. حالا دوران کیه؟ دوران محمد رضا با هنرهاست، آدم های بیریشهی که به اندازه لبو هم ریشه ند. آقای محمد رضا با هنر، نایب رئیس سابق مجلس که میگم 12 دوره نماینده مجلس بوده، گفته اگر مسئولان حکومت ایران نمیتوانستن رویدادهای آبان 98 یک سال پیش را جمع و جور کنن، رویدادها به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت میکرد و اصلا قابل جمع. من چند صد بار در نوشته هام و در گفته هام خدمت شما عرض کردم این رژیم رو فکر نکنید قویه، فکر نکنید این رژیم قدرتمنده، مثل سوریه می ایسته می جنگه و افرادی داره که با او همدل و همراه هست. اصلا اینجوری نیست. این رژیم در سال آبان 98 1500 نفر رو کشت. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته بوده که بله 230 نفر کشته شد. در روز 10 خرداد عبدالرضا رحمان فضلی وزیر کشور گفت بود بین 200 تا 225 نفر کشته شد. همینجوری ارقام متعدد فرق کرد و خبرگزاری رویتر بود که رقم 1500 رو داد. و این به نظر من یکی از سیاهکاری های بزرگ جمهوری ولایت فقیه و این سیاهکاری بر پیشانی بزرگ و کوچک جمهوری اسلامی برای ابد خواهد. اما این رژیم که دست بردار نیست. من دو تصویر براتون نشون میدم، دو تصویری که تکان دهنده است، دو تصویری که انسان میگه کدام جانور، کدام حیوانی میتونه این عمل رو انجام بده. شما میبینید که یک دختر آبادانی، شاید هم دیده باشید، حتما هم دید، توسط مأمور حراست برای اعتراف گیری اجباری در صدا و سیما، بعد ببینید باهاش چه رفتاری انجام میشه. اول اینو ببینید تا دو مورد دیگر هم بتونه.
کجایی؟ کسی نمیاد. دست به یه دستی که من فرار میکنم. فرار میکنم. الان زنگ زدیم صد و ده. زنگ زدیم صد و ده.
من تو خونه بچه ها قش کردن.
باش تو زنگ زدیم صد و ده.
بچه ها رو زدن.
پسر.
پسر برای ما
الان چه دل؟ الان چه دل؟
بچه ها بخواست
زنگ زده خونه برادر کوچیکم داره واسه کار وایسا
من زنه من زنه کوچیکم
آره همینه
آقا دستش دستش
حیوانات رو دیدی؟ حالا مهداد سپهری رو نگاه کنید. نیروی انتظامی حالا دستشو میبندن، بعد اذیتش میکنن، بعد کتکش میزنن، بعد سرخانه توی آقای دادستان خراسان رضوی میگه اثر شوک گاز اشکاور بر بدن فرد مسعود مشهود نبوده است. عدالت خانه سید ابراهیم رئیسی دیگه ایست که آقای خامنه‌ای زیر پتو خوابونده برای مقام ولایت. نگاه کنید، نگاه کنید که ننگ بر همه شما باد، ننگ بر شما باد، ننگین مردان و زنانی که با اون کارنامه های سیاهتون آبروی انسان رو بردید. نگاه کنید.
کل کردی کاد ما بر مار میاد خودت. چه آنیکشیم بیرون و هم چه آنیکشیم بیرون. کردی کاد ما بر مار میاد چی میاد خودت برو.
دیدید حیوانات رو؟ این حیوانات دیدید حیفه این که آدم اسم حیوان برینا بسه تو اسفراین خراسان هم یک مقام معظم رهبری اون وقت در مورد جورج فلوید سیاه پوستی که در امریکا به قتل رسید و کار بسیار مذمومی بود و مردم اعتراض کردن و دولت هم دو پلیس رو گرفت به حبس ابد محکوم شدن، آقای خامنه‌ای واعظ غیر متعظ بر بالای منبرش درباره این جورج فلوید چه میگوید؟ تو گویی اینها رو نمیبینه و ندید. گوش بدیم به حرفای مقام رهبری.
یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه پوستی و همطور نگه داره و فشار بده تا او جان بده، او التماس کنه، استغاثه کنه، اینم خونسرد بشینه روی او و فشار بده، چند تا پلیس دیگه هم وایسن تماشا کنن و هیچ اقدامی نکنن. این یک بروز یک واقعیاتی است که همیشه پنهان نگه داشته میشد. چیزای جدیدی اینا نیست، اینا بروز واقعیت هاست که اون لجن ته حوض میاد بالا خودشو نشون.
در جوامع دموکراتیک واقعیت‌ها همیشه آشکار. در جوامع استبزاد زده بدبخت و بیچاره‌ای که چهار تا ملای بی سواد آدم کش حکومت میکنن، قتل‌های زنجیره‌ای میشه. گروه خودسر تو بیرون آدم میکشن بین خودشون بود. دختر نازنین اونجا اون بلا رو به سرش میارن، پسر جوون رو اونجوری به قتل میرسونن، تو اسفراین گلوله میزنن توی اونجا. این حکومت ضد بشری که بر ایران عزیز سربلند مفتخر ما مسلط شده، این حکومت ضد بشری این ادعاها را میکنه. بله، تا حالا اینا مخفی بود، حالا آشکار شد. نه آقای خامنه‌ای، همه اینا آشکار بود چون جامعه آزاده، چون مطبوعات آزادن. یه نویسنده توی عراق یه کلمه راجع به سید علی آقا نوشته میبرن زندان، چون حیوانات نوکر اینها در اونجا هم دادگستری و بعضی از دستگاه رو گرفتن. امیدوارم آقای مصطفی کاظمی موفق بشه، امیدوارم واقعا موفق بشه این حیوانات رو از عراق بیرون کنه. اینا عراقی نیستن، ایرانی هم نیستن البته، اینا بیوطنان نوکر پول و نوکر قدرت هم. شما فکر میکنه هادی عامری وطن داره؟ تو ایران که بود تو فیلق بعد برای صدام جاسوسی میکرد، حالا برگشته برای آقای خامنه ای جاسوسی میکرد. همه شو نمیدن اون نوری المالکی و الباقی شو. افسرده میشم اینا رو میبینم. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم. گفتن 4 آبان بود تولد محمد رضا شاه، فرصت هم گذشت. حالی نگاه کنیم و بعضی تصاویر بعضی چیزا رو به یاد ما میاد.
دردام افتادم از غم آزادم، دل به تو دادم به دادم به من، ای گل بر اشک خونینم بخند، سوزم از سوزه نگاهت هنوز، چشم من باشد به راهت هنوز، چه شدن همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن. نشسته بر دل خبار غم، زان که من در دیار غم، گشتم غم گسار غم، امید اهل وفا توی، رفت راه خطا توی، آفت جان ما توی، بردی از
Soon.
چشم من باشد به راه
با درود دوباره. آدم این ترانه‌ها رو که میشنوه چقدر زیبا بود. اتفاقا میخواستم بگم امروز سالروز درگذشت ویگنم بود و علی جان چه انتخاب قشنگی کرد که صدای ویگن و دلکش رو با هم شنید. بله تکرار نمیشه. دلکش این ترانه رو چقدر زیبا خوند. کلاس پنج ابتدایی بودم مدرسه ایران. جشن آخر سال که شد این ترانه رو که دو صدایی بود من و همکلاسی هم هایده نصیری با هم بود. زمان چطور میگذرید؟ نمایش هم بازی کردیم هفت سفید برفی و هفت کوتوله و من ایزو بانو جهان بودی که اخیراً تصویرش رو با ملک فرح دیدم. همچنان زیبا، همچنان زیبا مسئول برنامه های ما. بله حضورتون عرض کنم که در شهری که علم الهدا همه کارشه اون جنایتکار، باید تنه درختی رو که نیم تنه رو که در پارک ملت یک جوان هنرمند مشهدی از تصویر محمد رضا شجریان پس از درگذشتش کشیده از ریشه در آن. خیلی دردناکه. یه درختی که مردن بوده حالا میشد زندش کرد، نمیدونم. تصویر رو بر اون میکشن. اینا همونان که ایرج میزا میگه بله در مسجدی تصویر زنی به گچ کشیدن. دین و ایمانم به باد میرفت که مسلمان رسیدن و خلاصه یکی چاخچور درست کرد و گذاشت. تصویر شجریان نباید در پارک ملت باشه. تصویر دو طفلان مسلم باید باشه. باری دردا دردا دردا. شماری از نویسندگان و اهل اندیشه نامه نوشتن به انجمن جهانی قلم و خواستار پادرمیانی و دخالت برای آزادی چهار عضو کانون نویسندگان شد. در بیرونم یه عده نامه داده بود در امضا کرد. به هر حال باعث تأسف آدم این چیزها رو میبینه. باری چند تا مسئله هست که باید بهش حتما بپردازم. یکی که در این حال بامزه است وقتی آدم وضعی وقت حرف های داره میشنده. خیلی بامزه. نماینده مجلس بعد مثل من و شما مثلا انتقاد میکنه، یه چیزایی میگه، بعد میگه آقای نماینده مجلس تو که نماینده ایلام هستی و اینا رو داری میگی چرا کاری نمی کنی؟ گوش بدید به حرفای نماینده ایلام. تو خدمت رو عرض کنم.
بنده طرفدار تئوری توهم توطئه نیستم، اما معتقد هستم امروز کاسه زیر نیم کاسه است که برخی خدمات این نظام و انقلاب را در پستوهای بیکفایتی خود به اسارت گرفتند. دشمن دشمن است، کارش دشمنی است، اما کجا دشمن خارجی به ما گفته است پراید بنجل 8 میلیونی را 130 میلیون بفروشیم و کک وجدان هیچ مسئولی گزیده نشود؟ کجا دشمن خارجی به ما گفته است که فرزندان برخی از مسئولین رد بالا این مملکت به مراکز جاسوس پروری انگلیس و آمریکا و کانادا بروند، سبک زندگیشان عوض بشود، باورهایشان عوض بشود و بعد به عنوان سفیران دشمن برگردند و دوباره با رنت پدرانشان در مصادر سیاسی و اقتصادی این سرزمین جا خوش بکنند؟ پدرانشان اینجا مرگ بر آمریکا بگویند و فرزندانشان آنجا بر ریش این مملکت بخندند؟ کجا دشمن خارجی به ما گفته است که بورس را به قتلگاه سرمایه های مردم بدل بکنیم؟ کجا دشمن خارجی به ما گفته است که شعبان بیمخهایی را به جان اقتصاد این سرزمین بیندازیم که هر روز یک کودتای جدید علیه اقتصاد این مردم ارائه میدهند؟ کجا دشمن خارجی به ما گفته است که چشم بر خون شهدا و خدمات این نظام و این انقلاب بسته بشود و مردم نسبت به آینده خود ناامید بشوند؟ برادران و خواهرانم قانون مصوب بکنیم، طرح‌های فاقد اولویت را کنار بگذاریم، به سفره‌های مردم، به اقتصاد و معیشت به خطر افتاده مردم توجه بکنیم، ضرب العجل مشخص بکنیم، روش کمیسیونداری را عوض بکنیم، نگذاریم وزیری بیاید و بگوید و برود و او را به خیر و ما را به بیخیالی. اجازه ندهیم که این گزاره غلط در میان ما جا بیفتد که 8 ماه مانده بگذاریم و برود. در این 8 ماه اگر شجاعانه کار بکنیم، اگر طلبکارانه کار بکنیم، اگر کارشناسانه کار بکنیم، می توانیم این سرزمین را 8 سال و 80 سال جلو ببریم. اما اگر کار نکنیم، تک تک ثانیه های این 8 ماهی که به پایان دولت مانده است.
خواهر ایلامی من، کدوم خدمت جمهوری اسلامی کرده که یه دیگه میخواین خدمات و سرپوش روش بذار؟ از روز اولی که اینا اومدن، آدم کشی، جنگ، جنایت و دزدی، کار دیگه چیکار کردن؟ وقتی تو این شهامت رو داری که میری تو مجلسشون این حرف رو میزنی، بگو یک بار، بگو از علی اصغر مسئلی یاد بگیر، یاد بگیر از احمد بنی احمد، یاد بگیر از دکتر صادقی دوره گذشته، یاد بگیر از آقای شعله سعدی. اینها شما اگه حرفو میزنید کاملشو بزنید، چه فایده داره ناقص؟ علی طیب نیا وزیر دارایی بود، اومدن گفتن آقا بعد این قسمت بودجه مال حزب الله است، گفت نمیکنه، نمیکنم، ملت هم گشنگی داره میکشه، به فحشا گرفتار شده، من پول بدم به حسن نصرالله نمیدم و رفت کنم. این همت و این آزاداندیشی و آزادگی تو تاریخ ثبت میشه. همینجوری فکر کنم نه تموش. آقایون اومدن، حالا 4 ماه مونده آقای روحانی کارش تموم بشه. خیلیم جالب براتون بگم، اینا قشنگ برنامه بعد از خودشون هم میریزن. آقای روحانی داره میره، خب همشهری سمنونی و رفیقش و فامیلش و همکلاسیش و بالاخره یه شغل بهشون میده، بهترین شغل هم خارج از کشوره. من یادم از وقتی آقای خاتمی کارش تمام شد، قبل از رفتنش 7-8 تا از افرادی که فکر میکرد بعد از پایان ریاست جمهوریش براشون پرونده سازی کنن، دردسر درست کنن، برسه به خارج. آقای صادقی رفت عربستان، اون یکی رفت اونور، اون یکی رفت، آقای نوری رفت به مسقط، آقای سخایی در قطر بود. خلاصه همه اینا که با خاتمی نزدیک بودن از اون جمع بودن. حالا هم آقای روحانی داره سفیر رو فرستاده به قطر. چرا قطر؟ آقای دقایی نیست اونجا، به خاطر این در قطر اینا خیلی هاشون حسابای بزرگ دارن، حسابای بانکی بزرگ، بالاخره یکی رو میخوان اونجا نظارت کنه، کاراشون راسودیش کنه برای روزی که ناچار بشن برن، چون خودشون هم میدونن پایان خوشی ندارن. و آقای روحانی رو حالا فعلا کیسه بوکسیست که تو مدرس مرتب ناسزا بهش میگن، بعدم میگن آقا ما میخواستیم استیزایش بکنیم نذاشتن. استیزا بعد روز سال اول میکردی، نه اینکه 4 ماه مونده استیزا بکنی که چی؟ که جهانگیری بیاد که اونم کار نمیتونه بکنه. این یکی تازه امامه سرش. اما با مزه صحبت های آقای خامنه ای در مورد رعایت حرمت رئیس جمهوری، اینم گوش بدید.
کاری که در یکی دو هفته قبل در برخورد با دولت و رئیس جمهور و اینا از سوی بعضی ها انجام گرفت، ولو اونها توشون برادران خوبی بودن و هستند، لیکن کار غلطی بود. من به طور صریح این رو بگم، انتقاد غیر از هتک حرمت، هتک حرمت جایز نیست. نسبت به هر مسئولی، حالا بین عاد مردم هم هتک حرمت حرامه و جایز نیست، نسبت به مسئولین بیشتر، به خصوص نسبت به مسئولین بالای کشور ممکنه شما انتقاد داشته باشید، انتقادتون هم وارد باشه، این کاملا ممکنه، حقم دارید انتقاد کنید، اما انتقاد کردن یه حرفه، اهانت کردن یه حرفه، حتی که حرمت کردن یه حرفه. این نکته بسیار مهمی است، همه توجه باید بکنن. اینجور کارها، اینجور حتی که حرمت ها کار امثال امریکایی هاست، که خودشونو در دنیا رسوا کردن، در مناظراتشون، در برخوردهاشون، در کارهای مطبوعاتیشون، رسانه‌ایشون میبینید. یک شخص برجسته سیاسیشون میگه دنیا به ما با حراس و تحقیر داره نگاه میکنه، به ما آمریکایی‌ها. اینو یه شخصیت معروف که میشناسید اگر اسم بیارم، آمریکایی، این رو بیانیه داده. این کار اوناست. ما روشمون روش اسلامیست، روش قرآنیست، انتقادم میکنیم، حرفم میزنیم، متو حد که حرمت نمیکنیم. قرض این که مسئولیان رو، رؤسای قوه رو به خصوص، مسئولینی که در عرصه خدمت به مردم حضور دارن، اینا رو باید حرمتشون حفظ بشه. البته کشورها در مدیریت این وضع جور و جورند، همه یک جور نیستن. بعضیا بدترین مدیریت رو میکنن.
شگفتی آور آقای خامنه ای یادش رفته به سر خاتمی چه آورد، چه چیزایی بهش گفتن. دیگه بالاتر از این که توی ایتالیا الان رئیس جمهوری ایتالیا و دخترش نشسته بود، یه لیوان آبم جلوش بود، همین حسین بازجو ورداشت نوشت شراب رو اقلا بر می داشتید که حرمت رعایت بشه. و انواع و اقسام اتهام ها رو بهش زدن، چه چیزایی، از خیانت، جاسوسی، از پول گرفتن از آمریکایی‌ها. آقای خامنه‌ای صداش در نیامد چون طرف رو رقیبی برای خودش میدونست، ولی روحانی رو میدونه اینقدر آلوده است، پرونده های سیاه داره که از این رقیب نمیتونه باشه. گوین که یه عده‌ای این خیال رو دارن که آقا رو بشونن، ولی ولایت فقیه باید برود، باید پایان بگیره. این فصل سیاه، این فصل سیاه در تاریخ ایران باید پایان بگیره. آقای خامنه‌ای نخواست خودش این کار رو بکنه، میتونست. آقای خامنه‌ای میتونست اسم خودش رو در تاریخ به ثبت بده، میتونست این بساط ننگین رو پایان بده، جلوی ادامه این وضع سیاه رو بگیره. همه این کارا رو میتونست بکنه، همه رو میتونست بکنه. 14 نفری که بهش نامه نوشتن میگه غیر از این بهش گفتن. حرفایی که آقای تاجزاده میزنه در پرده همینه، میگه آقا تو همه کار میتونی الان بکنی، ولی نگذار که جنازت بر زمین باشه و تو سقیفه بنی ساعدت یه عده دعوا بکنن، سر قبر یه عده، توی کاخ یه عده، تو لاتیون یه عده، لواسون یه عده، چاره آذربایجان هم یه عده. نکن آقا، خودت درست کن، هنوزم فرصت داری. نگاه کن به این ملت دردمند، به این دختر تو آبادان نگاه کن، به اون جوان تو مشهد، به اون یکی تو اسفراین. ببین این اوباش حکومت شما با مردم چه میکنه. اینا که اسمشون نیروی انتظامی، اما نیروی قتل و آدم کشی هستن. اینا نیروی انتظامی نیستن. خیلی افسوس میخورم، متاسفم. آقایون تصمیم گرفتن برای ونزوئلا موشک دوربرد بفرستن، نازعات و قدر و شهاب و غیره. آقای الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، برانهوک هم بود، آل برانهوک رفت کنار، ایشون جاشونه. آدم یه سابقه داره، در ایران گیت بوده، ایران از برانهوک خیلی بهتر می‌شناسه. روز همین امروز ایشون هشدار داده که محموله موشکی جمهوری اسلامی برای ونزوئلا هر جا باشه میزنه، وارد خاک ونزوئلا شد در اونجا میزنه، تو دریا دیدن میزنه. بنابراین جمهوری ولایت فقیه به نظر میاد که در صدد چند تا ماجراجویی است که بسیار هم خطرناکه. اولی مسئله اینه که در لیبی این برنامه صلح داره اجرا در میاد، آتش بس برقرار شده و پادرمیانی سازمان ملل نتیجه داده و رجب طیب اردوغان آدمخور جدید منطقه، ایشون هم هرچی تلاش کرده به هم بزنه، خراب کنه، به دولت نیمچه رسمی لیبی وعده داده بکشین من براتون آدم میارم از مزدورای سوری میارم، اینا افاقه نکرده به قول قدیمی ها. آقای سراج هم گفته نه ما مجبوریم بریم صلح کن، و جنرال هفتر هم گفته من قبول میکنم. این یکی داشته باشید، چون جمهوری وفاقی هم داشت پاش باز میشه. در یمن این مبادله کردن زندانی ها یه فضای دیگه ای داره ایجاد میکنه. آمریکایی اومدن به حوثی ها گفتن آقا اگر دست از جمهوری اسلامی بردارید در جریان تشکیل دولت آینده شما سهم مهمی خواهید گرفت و جایگاهی شاید نخست وزیری مال شما باشه، معاون رئیس جمهور و چند تا وزارتخونه مهم. ظاهرا حوثی ها هم یه خود نرم شدن، چرا که جمهوری اسلامی مثل گذشتن پول نداره بده. دوستی برای من میگفت در لبنان حزب الله داره نیروهاشون برای بیرون به دستور جمهوری اسلامی. چرا؟ چون حزب الله بین 1800 تا 2000 دلار میگیره. اما برادران و برادران عزیز افغانی ما 200 تا 300 دلار میگیرن. همینطوری بچه افغان شیعه دارن میارن و اونجا به کشتنم میدن. در واقع بهایی برای جان اینا نمیذارن. حزب الله ارزش میذاره برای افرادش، ولی جمهوری ولدفقیه بچه افغان رو میره اونجا به کشتن میده. تعداد زیادشون کشته شد و آقای آبرامز تهدید کرده، گفته در این باره ما کوتاه نمیم. حالا اونم مال در عراق تو این دو سه روزه شاهد تظاهراتی هم بود. آقای کاظمی خیلی جدیست. اولا فرمانده های نیروی امنیتی و نیروهای نظامی رو به کلی عوض کرد، افرادی آورده که به خودش وفادارن، چون قبلا هم مسئولیت امنیتی داشت، یه داده متفاوت بود. آتش پراکنی رجب طیب در آذربایجان ارمنستان آمریکایی‌ها متوقفش کردن، فعلا آتش بس برقرار شده، مذاکرات داره دنبال میشه به این امید که به یه توافق اصولی برسن که هم آذربایجان به حقوق حقش برسه و هم اکثریت ارمنی های ساکن ناگورنو-قاراباخ اینها هم آیندهشون روشن و دور از خطر باشه. اینم بنابراین به نظر من کار بسیار مهمی بود آمریکایی‌ها کردن و حضورشون در واقع نشون داد که در غیاب اوناست که یک رژیم های مثل جمهوری ولدفقیه و رژیم رجب طیب اردوغان دست به این اعمال و جنایات میزنن. گفتن که یه خبر دیگه که دیدم خیلی برام جالب بود، مردم شیلی قانون اساسی دوران پینوشه رو به سطل آشغال انداختن و قانون اساسی جدید رو بر پایه دموکراسی تصفیه کردن. آرزو میکنم، منم میخوام از همه شما، از همه مبارزان وطنم، همونطور که محمد رضا شجریان آرزو داشت و یک قانون اساسی رو که دوستان نوشته بودن با همراه خودش آورد، بنشینید شما حقوقدانان، شما آدم های آقای سیفزاده، آقای کشاورز، علیزاده طباطبایی، این دوستانی که تو کار حقوقدانن، حقوق میدونن، در داخل در بیرون، شخصیت های مثل دکتر لاهیجی، خانم دکتر عبادی، اینا نسرین ستوده و همه با هم بنشین و قانون اساسی جدید رو بنویسیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.